سلام، من نازافرین میرزاخلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید از مطالبات به حق کارگران در ایران حمایت میکند. بیژن کیان، شریک مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، بازداشت شد. پارلمان بریتانیا هفته سوم ژانویه بر سر برگزیت رأی گیری میکند. رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه از بازداشت کارگران معترض شرکت ملی فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی ایران انتقاد کرد و افزود واشنگتن از خواسته‌های به حق آنها حمایت می‌کند. رابرت پالادینو در توییتر خود نوشته است: رژیم ایران کارگران فولاد اهواز را که تنها خواستشان دریافت حقوق و دستمزد خود است، بازداشت کرده و وی افزود: متأسفانه حکومت ایران همواره به همین شکل با مردم ایران بدرفتاری کرده است. بنابر گزارش‌ها، دست کم 29 کارگر شرکت ملی فولاد اهواز ساعت 2 بامداد روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. خبرگزاری کار ایران به نقل از کارگران معترض نوشته بود: مسئول عملیات سپاه استان خوزستان گفته است که اگر افراد بازداشتی از بدنه کارگران باشند، تا پایان روز 26 آذر ماه آزاد می شوند. حضور مسئولان سپاه پاسداران در محل و پاسخگویی وی درباره این بازداشت ها می تواند بیانگر آن باشد که این کارگران توسط ماموران سپاه بازداشت شدند. بیژن کیان، شریک مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به اتهام لابی غیرقانونی برای استرداد فتح الله گلن به ترکیه بازداشت شد. به گزارش آسوشیتد پرس، مطابق کیفرخواستی که علیه بیژن کیان صادر شده، وی به عنوان رئیس گروه تجاری فلین فعالیت می‌کرده و در سال 2016 برای استرداد فتح الله گلن، روحانی ترکیه منتقد به آنکارا، تلاش می‌کرده است. همچنین روزنامه نیویورک تایمز میگوید صدور کیفرخواست علیه بیژن کیان و آکیم آلپتکین، دو شریک سابق مایکل فلین، پس از تحقیقات رابرت مالر، بازپرس ویژه درباره تزریق پولهای خارجی از اوکراین، ترکیه و دیگر کشورها برای خطدهی سیاستگذاری در واشنگتن انجام گرفته است. مایکل فلین و بیژن کیان بر پایه گزارش نیویورک تایمز، بدون اینکه فعالیت لابیگری خود را ثبت کرده باشند، در ازای دریافت پول از یک کشور خارجی در صدد جلب رضایت قانونگذاران آمریکایی برای استرداد فتح الله گلن بودند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه در پارلمان این کشور هفته سوم ژانویه 2019 را زمان رأی‌گیری درباره لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کرد. به گزارش رویترز، ترزا می با رد رأی‌گیری فوری درباره این لایحه، بار دیگر با همه پرسی دوباره بر سر برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرد. از سوی دیگر، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر و مخالف دولت ترزا می در پارلمان، نخست وزیر بریتانیا را متهم به وقت کشی در زمینه این لایحه کرد. وی افزود به دلیل این تأخیر درخواست رأی عدم اعتماد به نخست وزیر بریتانیا
می‌کند. این به هر شکلی غیر قابل قبول است. آقای رئیس مجلس، تنها راهی که من برای تضمین آرا می‌بینم انجام آن در همین هفته است.
وی ترزا می را متهم کرد که می‌خواهد پارلمان را در وضعیتی قرار دهد که اگر لایحه برگزیت را قبول نکند، تنها راه باقی مانده خروج بدون توافق باشد. همه حزبی‌های محافظه‌کار، حزب کارگر و اتحادیه اروپا ترزا می را زیر فشار گذاشتند تا تکلیف برگزیت را هرچه زودتر مشخص کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. به ادامه برنامه توجه کنید.
با خبر امروز، منابع خبری از بازداشت دست کم 31 کارگر فولاد اهواز خبر دادند. اعتراضات همچنان ادامه دارد. دخل و خرج خانوارهای شهری در سال 96 اعلام شد. حداقل دستمزد 1 میلیون، حداقل هزینه 2 میلیون تومان. واکنش ایران به احتمال اخراج وابستگان مقامات جمهوری اسلامی از آمریکا. بهرام قاسمی میگوید نباید برایان هوک را جدی گرفت. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در ادامه اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ایران، 31 کارگر تا دوشنبه شب از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، شماری از کارگران در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات اهواز دستگیر شدند. در همین حال، کارگران گروه ملی فولاد روز دوشنبه نیز دست به تظاهرات زدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تظاهرات روز دوشنبه کارگران فولاد اهواز در خیابان‌های این شهر. این کارگران ضمن حمایت از کارگران بازداشت شده، خواستار آزادی آنها شدند. بر اساس گزارش‌ها، بامداد روز دوشنبه ماموران امنیتی با مراجعه به خانه‌های فعالان کارگری فولاد اهواز، ده‌ها تن را بازداشت کردند. برخی از کارگران معترض به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفتند که باقری مسئول عملیات سپاه استان خوزستان با حضور در جمع کارگران معترض گفته که افراد بازداشتی که از بدنه کارگران باشند تا پایان روز دوشنبه آزاد خواهند شد. حضور مسئول سپاه پاسداران در محل و پاسخگویی او درباره این بازداشت‌ها میتواند بدین معنی باشد که این بازداشت‌ها از سوی ماموران سپاه انجام شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم خبر داده در تجمعی که جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی اهواز برای آزادی همکاران بازداشتی خود در مقابل این نهاد برگزار کرده بودند، افرادی بازداشت شدند. بر اساس گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران، تجمع روز دوشنبه کارگران فولاد در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. به گفته اتحادیه آزاد کارگران، نیروهای یگانه ویژه، لباس شخصی و سپاه پاسداران در مقابل استانداری و دادگستری خوزستان مستقر شدند.
جو به شدت امنیتی اهواز، اول نادری کارگران رو نمیذارن از روی پل برگردن.
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همچنین اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران با صدور بیانیه‌های جداگانه خواهان آزادی کارگران زندانی شدند.
ما رانندگان دستگیری کارگران فولاد را محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی آنها می‌باشیم.
کارگران شرکت ملی فولاد اهواز نزدیک به 30 روز است که به صورت مداوم در شهر اهواز دست به تجمع و راهپیمایی زده‌اند. پرداخت حقوق معوقه از سرگیری تولید و تأمین مواد اولیه مجتمع، برقراری بیمه‌های تأمین اجتماعی و توجه به وضعیت معیشتی کارگران از جمله خواسته‌های کارگران گروه ملی فولاد است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در راستای همین موضوع می‌پردازیم به تازه‌ترین گزارشی که مرکز آمار ایران درباره هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور منتشر کرده. گزارشی که متوسط هزینه خانوار شهری رو ماهیانه 2,746,000 تومان اعلام کرده، در حالی که دستمزد کارگران افزایشی نداشته و حداقل دستمزد اونها کمتر از 1,500,000. برای بررسی این آمار همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، در این گزارش که به سال 1396 اختصاص داره، چه نکاتی بیش از همه جلب توجه میکنه؟
مهمترین نکته مورد توجه در این گزارش، همونطور که از عنوانش برمیاد، مقایسه بین درآمد و هزینه خانوارهای شهری ایران هست. به ارزیابی مرکز آمار، سال گذشته درآمد ماهانه هر خانوار شهری ایران به طور متوسط کمی بیش از 3,000,000 تومان بوده و باز به طور متوسط هزینه ماهانه هر خانوار شهری در سال گذشته معادل 2,750,000 تومان بوده. پس هر خانوار به طور متوسط نزدیک به 10% درآمدش رو پس انداز کرده. ولی آماری که ذکر شد هیچ ارتباطی با زندگی واقعی بخش بسیار بزرگی از مردم ایران نداره، چون که بر میانگین درآمد تکیه میکنه و همه خانوارها رو در بر میگیره، از فقیر و متوسط و ثروتمند. در عمل در همین گزارش مرکز آمار میبینیم که 5% خانوارهای ایرانی کمتر از 625,000 تومان در ماه درآمد دارند، زیر 70 دلار در ماه. 20% اونها با 1,600,000 تا 2,200,000 تومان در ماه زندگی میکنند. فقط 8% خانوارهای ایرانی درآمدی دارند بالای 5,000,000 تومان در ماه. تازه باید تفاوت شدید بین مناطق گوناگون کشور رو هم در نظر بگیریم. در بعضی از مناطق مثل کرمان یا سیستان و بلوچستان 60% خانوارهای شهری با کمتر از 1,375,000 تومان در ماه زندگی میکنند. گزارش مرکز آمار ایران یک بار دیگر تأیید میکنه فروریزی طبقه متوسط رو در کشور.
همطور که شما اشاره کردید، ارقامی که گزارش مرکز آمار ایران به آنها تکیه کرده مربوط به سال گذشته است. چه تغییراتی به وجود اومده در هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی از سال گذشته تا به امروز؟
مهمترین تغییر گرفتار شدن دوباره اقتصاد ایران هست در یک سیکل شدید تورمی، بدون اینکه درآمدها افزایش چندانی نشان داده باشه. مرکز آمار در گزارش خودش میگه که در گروه های فقیر 50% درآمد صرف مواد خوراکی میشه و درست همین مواد خوراکی است که به شدت گران شده. بانک مرکزی در گزارشی که طی 2-3 روز گذشته منتشر کرده میگه که در فاصله 23 آذر ماه 96 تا 23 آذر ماه 97 قیمت لبنیات 68%، میوه های تازه 58% و گوشت قرمز 49% بالا رفته. خب این طبعا بار خورد کننده ای هست برای خانوارهای ایرانی.
خواهند خیلی کوتاه برامون بگید که در ماهای پیش رو چه تحولی رو میشه پیش بینی کرد برای هزینه و درآمد خانوار ایرانی؟
حتی بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان امسال 40-50% خواهد بود که طبعا هزینه خانوارها رو به همون اندازه بالا میبره. در عوض هیچ چشماندازی وجود نداره برای افزایش واقعی درآمدها در ماه‌های آینده.
آقای خوابن، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر می‌کنم.
چند خبر کوتاه از ایران. به گفته یک مقام وزارت رفاه، نزدیک به 100,000 کودک 6-11 ساله در ایران از تحصیل باز مانده‌اند. اخیراً وزارت رفاه فهرست بیش از 96,000 کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی و در گروه سنی 6-11 ساله را تهیه کرده است. بیشترین آمار مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس و آذربایجان غربی بوده است. محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز در ایران، طی سخنانی گفت نسل جدید علاقه‌ای که باید به ما داشته باشند ندارند. او با اعلام اینکه مملکت ما قفل شده است گفته دیر یا زود پرده‌ها کنار می‌روند و مشخص می‌شود که دستمان خالی است. پیش از این نیز برخی از مراجع تقلید شیعه اعلام کردند محبوبیت روحانیون در ایران کاهش یافته است. به گفته ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، در بعضی از رشته‌های تخصصی پزشکی بیش از 50% از متخصصان در تهران ساکن هستند. آقای حریرچی با اشاره به کمبود نیروی متخصص در کشور گفته تعداد 39,000 متخصص نشان دهنده نسبت حدود 5 متخصص به ازای هر 10,000 نفر جمعیت است که در کشورهای مشابه 2-5 برابر و حتی بیش از 5 برابر متخصص به ازای جمعیت کشور وجود دارد. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به خبر بررسی موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسلامی از آمریکا، گفته‌های برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران را در این باره غیر جدی و بی ربط توصیف کرد. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
سخنان بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به گفته‌های برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در روزهای اخیر بود که گفته است موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسلامی از آمریکا از سوی ایالات متحده در دست بررسی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته‌های برایان هوک را حرف‌های بی‌ربط توصیف کرد. برایان هوک در یک پیام ویدیویی که سه‌شنبه 20 آذر در صفحه توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، تحصیل فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در ایالات متحده را نمونه دیگری از ریاکاری حکومت ایران دانست.
باید بگویم این نمونه دیگری از ریاکاری این رژیم است. در حالی که مقامات حکومت ایران شعار مرگ بر آمریکا را سر می‌دهند، خانواده‌های خودشان را به کشوری که آن را شیطان بزرگ خوانده‌اند می‌فرستند تا با استفاده از منابع مردم ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند. به شما می‌گویم که ما در حال بررسی این موضوع هستیم.
برایان هوک گفت این واکنش بر نامه‌هایی است که از سوی گروه‌های ایرانی و آمریکایی ارائه شده و آنها با ارائه فهرستی از فرزندان مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی که در آمریکا زندگی می‌کنند خواهان لغو ویزای آنها شدند. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا که در این مورد تحقیقات گسترده‌ای انجام داده، در مورد مبنای این درخواست می‌گوید:
ببینید، ما سه تا قوه داریم، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، به اضافه مجلس خبرگان رهبری. همین الان که من دارم باهاتون حرف میزنم، فرزندان و بستگان رؤسای فعلی و سابق و اسبق هر سه تا قوه کشورمون به اضافه مجلس خبرگان رهبری تو آمریکا هستن، ویزای تحصیلی گرفتن، اقامت گرفتن، گرین کارت گرفتن. حالا سیاست های 40 ساله سران قوه چی بوده؟ دشمنی با آمریکا. بسیاری شهروندان ایرانی رو به خاطر اینکه نقد کردن، اعتراض کردن، گفتن از آمریکا خط گرفتیم، یا انداختن تو زندان، یا ممنوعش کردن، یا تبعید کردن. مردم با قدرت گرفتن شبکه‌های اجتماعی دارن اینو می‌بینن که چرا پس فرزندان بستگان نظام بدون مشکل رفت آمد می‌کنن به آمریکا. برای همین اومدن تو شبکه‌های اجتماعی سوال کردن، پرسش کردن، اعتراض کردن که سیاست گروگانگیری و تنش‌زایی مسئولان جمهوری اسلامی پاسپورت ما رو دچار مشکل کرده، ما پشت ترابل بن قرار گرفتیم. چرا دولت آمریکا پس برای خود بستگان نظام هیچ گونه محدودیتی نداره؟ ببینید، من یه تحقیق کردم که برخی از فرزندان مسئولان نظام توی آمریکا حتی مدرکی وجود نداره که شغل داشته باشن، یعنی یا با پول پدرانشون اومدن، یا با پولی که از ایران اومده دارن اینجا تحصیل میکنن، یا اینکه از آمریکا بورس گرفتن. خب مردم میخوان ببینن که چرا دولت‌ها اینقدر تناقض دارن، هم دولت ایران هم آمریکا، که فشارش به مردم عادی و دانشجو میشه، ولی بچه‌های مسئولان نظام که همیشه گفتن مرگ بر آمریکا، زیبار سفارت بالا رفتن، هیچ مشکلی ندارن. منم تاکید میکنم که قطعاً بچه‌های مسئولان نظام نباید حساب بسازن به خاطر کاری که پدران و مادرانشون کردن، اما این گزارش‌های مردمی به وزارت خارجه میرسه و اونا هم بر اساس این شک و شکایتی که از دوگانگی مسئولان جمهوری اسلامی شده، تازه دارن بررسی میکنن ببینن که چه جوریه که فرزندان مسئولان نظام مشکلی با محدودیت ویزایی ندارن ولی مردم عادی دارن.
مقامات ایالات متحده بارها جمهوری اسلامی ایران را به زیر پا گذاشتن حقوق بنیادین شهروندانش متهم کردند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام ها را رد کرده است. کیان معنوی، رادیو فردا.
اعلام خبر انتصاب کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی به یک سمت ارشد دولتی و سپس انتشار خبر استعفای او در پی انتقاد کاربران یکی از موضوعات داغ روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی بود که هومن عسکری به آنها پرداخته.
اعلام خبر استعفای کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی از منصب ارشد دولتی در پی انتقاد شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه موضوع داغ گفتگو در شبکه‌های اجتماعی بود. آقای مهدی‌زاده که 33 سال است، پیشتر از سوی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ریاست سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی برگزیده شده بود. بعد از انتشار انتقادها، نامه‌ای از کامبیز مهدی‌زاده منتشر شد که در آن خطاب به وزیر صنعت نوشته بود: اجازه می‌خواهم از خدمتتان مرخص شوم و به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود در سنگر قبلی‌ام ادامه دهم. به ظاهر اشاره‌ای به اشتغال در ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی در نهاد ریاست جمهوری. نیما در توییتر تصویر نامه‌ای منتسب به انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان مواد معدنی را منتشر کرده و نوشته این نامه از خلاقانه ترین حرکت های سالهای اخیر در نقد عملکرد مسئولین حساب میشه. در این نامه با تشکر از انتساب داماد حسن روحانی به طعنه نوشته شده: به پیوست کروکی محل وقوع آن سازمان، یعنی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، برای ارائه به مقام محترم منصوبه به حضور ارسال می‌گردد. در همین حال رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان از تصمیم خودش دفاع کرد و گفت هر کس سوابق داماد رئیس جمهوری را دید به ما برای این انتصاب تبریک گفت. عباس هم به تنه نوشته همین که تونسته داماد روحانی بشه به نظرم نخبه بوده، چرا شما نشدی مثلا؟ کاربر دیگری هم نوشته جالبه، داماد 33 ساله پیش از این انتصاب به سمت دبیری ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی منصوب شده بود. و به نوشته امین برای انتصاب کامبیز مهدی‌زاده راضیه لک تنها معاون زن وزیر صنعت و رئیس سازمان زمینشناسی برکنار شده بود. به نوشته این کاربر خانم لک در دوره ریاستش بر سازمان زمینشناسی برای معرفی مخاطرات فرونشست زمین تلاش جدی کرد، اما شماری از کاربران در برابر انتصاب داماد حسن روحانی یادآوری کردند که به موازات استعفای او دیگرانی مثل دامادهای احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران هم باید استعفا بدن، گرچه احمد خاتمی در نامه‌ای سرگشاده نوشته بود که هیچ وقت برای استخدام دامادهاش سفارشی نکرده. و در نهایت تاها باقری نوشته داماد روحانی استعفا داد، من یکی منتظر استعفای داماد احمد خاتمی هم هستم، مگه داماد با داماد فرق داره؟
اما روند خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به زودی دوباره به جریان خواهد افتاد. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از تصویب واگذاری این دو باشگاه در جلسه هیئت دولت خبر داده. گزارش از مهدی طاهباز.
تیام دروازه میزنه زمین اونجا روی ریبان میشه دروازه پرسپولیس باز بشه به حال توی دروازه.
واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی، مسئله‌ای که چند سالی است در محافل ورزشی مطرح می‌شود اما عزم و اراده جدی برای اجرای آن وجود نداشته. حالا چند سال پس از برگزاری آخرین مزایده واگذاری این دو باشگاه، وزیر ورزش دولت حسن روحانی به صرافت باز کردن پرونده انتقال دو باشگاه پرطرفدار ایران به بخش خصوصی افتاده است. به گفته مسعود سلطانی فر، واگذاری این دو باشگاه که پیشتر به تایید رئیس جمهوری رسیده بود، بعد از طی کردن مراحل کارشناسی در کمیسیون اقتصادی در هیئت دولت تصویب شده است. بر اساس این مصوبه، سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی همه مراحل ارزیابی، قیمت‌گذاری، تعیین شرایط و نحوه واگذاری این دو باشگاه به متقاضیان را بر عهده دارد.
گرسال بلند روی دروازه زمین سره که اونجا میتونه بزنه.
با اینکه قرار بود پرسپولیس و استقلال پیش از این نیز به بخش خصوصی واگذار شوند، اما در آستانه برگزاری پنجمین مزایده هیئت دولت مصوبه‌ای گذراند مبنی بر اینکه این دو باشگاه مؤسسه فرهنگی و ورزشی هستند که منجر به خارج شدن آنها از شمول واگذاری شد. هنوز مشخص نیست که این دو باشگاه چقدر ارزش دارند، ولی مازیار ناظمی سخنگوی وزارت ورزش و جوانان روز 5 آذر گفته بود که شروع مزایده این دو باشگاه شاید از 500 میلیارد تومان باشد. اما آیا شرایط برای واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی در حال حاضر مهیا است؟ آیا اصلا این مسئله کمکی به این دو باشگاه در ساختار فعلی ورزش ایران که با سیاست نیز آمیخته شده می‌کند؟ مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی.
وزارت ورزش باز هم اعلام کرد پرسپولیس و استقلال رو قصد داره واگذار کنه تا قبل از پایان سال 1397 میخواد این کارو بکنه، تصمیمی که قبلا هم اعلام شده ولی هیچ وقت به نتیجه نرسیده. حتی سال 93 وقتی که دولت مکلف شد به واگذاری پرسپولیس و استقلال و سازمان خصوصی سازی وارد عمل شد، 4 بار مزایده برگزار شد، مزایده 4 لغو شد و در نهایت هم 2 تنفس اعلام شد. 2 تنفسی که تا امروز حدود 4 ادامه داشته و وضعیت باشگاه پرسپولیس استقلال کماکان دولتی باقی مونده. وزارت ورزش باز هم مثل دوره مزایده های پیشین اعلام کرده که اهلیت متقاضیان بررسی میشه و سپس اقدام به فروش خواهد کرد این وزارتخانه، در شرایطی که اعلام نشده اهلیت چگونه احراز میشه و چه شرایطی باید خریداران داشته باشن.
احمدزاده اضافه میشه اونجا، حسین ماهینی.
با اینکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس طی 2 اخیر با توجه به تهدیدهای فیفا و کنفدراسیون آسیا موفق به پرداخت بدهی‌های خارجی خود شدند و بدهی‌های داخلی را هم در ظاهر هم که شده تسویه کردند، اما هنوز هم دغدغه‌های مالی برای آنها وجود دارد. مسئله‌ای که روز گذشته بازیکنان پرسپولیس را مجبور به اعتصاب کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
و تو بیچ از بالای دروازه ببینون را.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. قرعه کشی 1/8 نهایی لیگ قهرمانی اروپا، تیم‌های لیورپول و بایر مونیخ رو پس از 38 سال دوباره رو در روی یکدیگر قرار داد. سال 1981 این دو تیم در لیگ قهرمانی اروپا در نیمه نهایی رقابت‌ها مقابل یکدیگر قرار گرفتند. لیورپول هم اکنون در صدر جدول لیگ انگلستان قرار دارد، اما بایرن مونیخ نتوانسته جایی بهتر از رتبه سوم را تاکنون در اختیار داشته باشد. کاتینا گری، شرفند 24 ساله فیلیپینی، عنوان برنده مسابقات دختر شایسته جهان را در سال 2018 از آن خود کرد. مسابقات امسال در بانکوک، پایتخت تایلند برگزار شد و کاترینا موفق شد از سد رقبایش بگذرد. مقام دوم و سوم این مسابقات به ترتیب دخترانی از کشور آفریقای جنوبی و ونزوئلا رسید. و اینکه فروش آخرین ساخته اصغر فرهادی با نام همه میدانند در اکران جهانی به بیش از 14 میلیون دلار رسید. اکران این فیلم در آمریکا از 2 ماه دیگر آغاز خواهد شد. بیشترین فروش فیلم همه میدانند مربوط به فرانسه با 6.5 میلیون دلار و سپس اسپانیا با 3.5 میلیون دلار بوده است. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان صنعت در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده به این موضوع که در فاصله سال 87 تا سال 96 3900 بنگاه و کارخانه در ایران تعطیل شده. این روزنامه این آمار رو از مقایسه آمارهای رسمی سازمان آمار ایران، مؤسسه آمار ایران استخراج کرده و نکته مهمتری که باز بهش اشاره کرده این هست که در حال حاضر 1356 بنگاه و کارخانه تولیدی در سطح ایران دچار مشکل هستند. 145 هزار نفر به نوشته روزنامه در این کارخانه ها مشغول به کار هستند و در صورتی که اینها از مرحله بحران و مشکل فعلی به ورشکستگی و تعطیلی برسند، در اون صورت 145 هزار نفر هم بیکار خواهد شد. نمونه شرکت هایی و کارخانه هایی که با بحران مواجه هستند، این روزها در استان خوزستان نمادهای بارزی داره. کارگران گروه ملی فولاد اهواز چند هفته اعتراض و اعتصاب کردند، در نهایت هم شماری از اونها طی 2 روز گذشته بازداشت شدند. کارگران شکر هفت‌تپه هم وضعیت مشابهی دارند و همچنان به برخی اعتراضات خودشون در خصوص حقوق صنفی ادامه میدن، شماری از اون کارگران هم بازداشت شدند. اما روزنامه جوان امروز در گزارشی که به همون موضوع تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها مربوط هست، ادعا کرده این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که مجموعه ای از شرکت ها و کارخانه های زیر نظر شستا، یعنی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی که یکی از شرکت های بسیار ثروتمند در ایران هست، سعی می کنن روند کار خودشون رو به سمتی ببرن که ورشکست بشن و در جریان واگذاری همون هیئت مدیره منصوب مقام های دولتی این کارخانه ها رو میرن میخرن و صاحب و مالک اون میشن، به شرطی که با وعده ها و قول هایی که میدن و قراردادهایی که امضا میکنن که اون رو بار دیگر به سوددهی برسونن. روزنامه فرهیختگان که اتفاقا نزدیک به دانشگاه آزاد هست، امروز ادعا کرده که کتاب های کمک آموزشی حدود 600 میلیارد تومان تنها در 8 ماه نخست سال جاری فروش داشتن و این روزنامه نوشته که این افرادی که رفتن پیش مراجع تقلید در قم و از اونها سعی کردن فتوا بگیرن یا نظر اونها رو جلب کنن که ممنوع کنن و از وزارت آموزش پرورش بخوان که تکلیف و مشق شب تعطیل نشه، کسانی هستن که فروشنده این 600 میلیارد تومان کتاب هستن و سودهای میلیاردی میبرند.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام، من نازآفرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید از مطالبات به حق کارگران در ایران حمایت میکند. بیژن کیان، شریک مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، بازداشت شد. پارلمان بریتانیا هفته سوم ژانویه بر سر برگزیت رأی گیری میکند. رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه از بازداشت کارگران معترض شرکت ملی فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی ایران انتقاد کرد و افزود واشنگتن از خواسته های به حق آنها حمایت میکند. رابرت پالادینو در توییتر خود نوشته است: رژیم ایران کارگران فولاد اهواز را که تنها خواستشان دریافت حقوق و دستمزد خود است بازداشت کرده و وی افزود: متاسفانه حکومت ایران همواره به همین شکل با مردم ایران بدرفتاری کرده است. بنابر گزارش‌ها دست کم 29 کارگر شرکت ملی فولاد اهواز ساعت 2 بامداد روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. خبرگزاری کار ایران به نقل از کارگران معترض نوشته بود: مسئول عملیات سپاه استان خوزستان گفته است که اگر افراد بازداشتی از بدنه کارگران باشند تا پایان روز 26 آذر ماه آزاد می‌شوند. حضور مسئولان سپاه پاسداران در محل و پاسخگویی وی درباره این بازداشت می تواند بیانگر آن باشد که این کارگران توسط ماموران سپاه بازداشت شدند. بیژن کیان، شریک مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به اتهام لابی غیرقانونی برای استرداد فتح الله گلن به ترکیه بازداشت شد. به گزارش آسوشیتد پرس، مطابق کیفرخواستی که علیه بیژن کیان صادر شده، وی به عنوان رئیس گروه تجاری فلین فعالیت می‌کرده و در سال 2016 برای استرداد فتح الله گلن، روحانی ترکیه منتقد به آنکارا، تلاش می‌کرده است. همچنین روزنامه نیویورک تایمز می‌گوید صدور کیفرخواست علیه بیژن کیان و آکیم آلپتکین، دو شریک سابق مایکل فلین، پس از تحقیقات رابرت مالر، بازپرس ویژه درباره تزریق پول‌های خارجی از اوکراین، ترکیه و دیگر کشورها برای خط‌دهی سیاست‌گذاری در واشنگتن انجام گرفته است. مایکل فلین و بیژن کیان بر پایه گزارش نیویورک تایمز، بدون اینکه فعالیت لابی‌گری خود را ثبت کرده باشند، در ازای دریافت پول از یک کشور خارجی در صدد جلب رضایت قانون‌گذاران آمریکایی برای استرداد فتح الله گلن بودند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه در پارلمان این کشور هفته سوم ژانویه 2019 رو زمان رأی‌گیری درباره لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کرد. به گزارش رویترز، ترزا می با رد رأی‌گیری فوری درباره این لایحه، بار دیگر با همه پرسی دوباره بر سر برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرد. از سوی دیگر، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر و مخالف دولت ترزا می در پارلمان، نخست وزیر بریتانیا را به متهم به وقت کشی در زمینه این لایحه کرد. وی افزود: به دلیل این تأخیر درخواست رأی عدم اعتماد به نخست وزیر بریتانیا می‌کند.
این به هر شکلی غیر قابل قبول است. آقای رئیس مجلس، تنها راهی که من برای تضمین آرا می‌بینم انجام آن در همین هفته است.
وی ترزا می را متهم کرد که می‌خواهد پارلمان را در وضعیتی قرار دهد که اگر لایحه برگزیت را قبول نکند، تنها راه باقی مانده خروج بدون توافق باشد. همه حزبی‌های محافظه‌کار، حزب کارگر و اتحادیه اروپا ترزا می را زیر فشار گذاشتند تا تکلیف برگزیت را هرچه زودتر مشخص کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. به ادامه برنامه توجه کنید.
صبحانه با خبر امروز. منابع خبری از بازداشت دست کم 31 کارگر فولاد اهواز خبر دادند. اعتراضات همچنان ادامه دارد. دخل و خرج خانوارهای شهری در سال 96 اعلام شد. حداقل دستمزد 1 میلیون، حداقل هزینه 2 میلیون تومان. واکنش ایران به احتمال اخراج وابستگان مقامات جمهوری اسلامی از آمریکا. بهرام قاسمی میگوید نباید برایان هوک را جدی گرفت. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در ادامه اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ایران، 31 کارگر تا دوشنبه شب از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، شماری از کارگران در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات اهواز دستگیر شدند. در همین حال، کارگران گروه ملی فولاد روز دوشنبه نیز دست به تظاهرات زدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تظاهرات روز دوشنبه کارگران فولاد اهواز در خیابان‌های این شهر. این کارگران ضمن حمایت از کارگران بازداشت شده خواستار آزادی آنها شدند. بر اساس گزارش‌ها، بامداد روز دوشنبه ماموران امنیتی با مراجعه به خانه‌های فعالان کارگری فولاد اهواز ده‌ها تن را بازداشت کردند. برخی از کارگران معترض به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفتند که باقری مسئول عملیات سپاه استان خوزستان با حضور در جمع کارگران معترض گفته که افراد بازداشتی که از بدنه کارگران باشند تا پایان روز دوشنبه آزاد خواهند شد. حضور مسئول سپاه پاسداران در محل و پاسخگوی او درباره این بازداشت ها میتواند بدین معنی باشد که این بازداشت ها از سوی ماموران سپاه انجام شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم خبر داده در تجمعی که جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی اهواز برای آزادی همکاران بازداشتی خود در مقابل این نهاد برگزار کرده بودند، افرادی بازداشت شدند. بر اساس گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران، تجمع روز دوشنبه کارگران فولاد در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. به گفته اتحادیه آزاد کارگران، نیروهای یگانه ویژه، لباس شخصی و سپاه پاسداران در مقابل استانداری و دادگستری خوزستان مستقر شدند.
جو به شدت امنیتی اهواز، اول نادری، کارگرها رو نمیذارن از روی پل برگردن.
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همچنین اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران با صدور بیانیه‌های جداگانه خواهان آزادی کارگران زندانی شدند.
ما رانندگان دستگیری کارگران فولاد را محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی آنها می‌باشیم.
کارگران شرکت ملی فولاد اهواز نزدیک به 30 روز است که به صورت مداوم در شهر اهواز دست به تجمع و راهپیمایی زدند. پرداخت حقوق معوقه از سرگیری تولید و تأمین مواد اولیه مجتمع، برقراری بیمه های تأمین اجتماعی و توجه به وضعیت معیشتی کارگران از جمله خواسته های کارگران گروه ملی فولاد است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در راستای همین موضوع می‌پردازیم به تازه ترین گزارشی که مرکز آمار ایران درباره هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور منتشر کرده. گزارشی که متوسط هزینه خانوار شهری رو ماهیانه 2,746,000 تومان اعلام کرده، در حالی که دستمزد کارگران افزایشی نداشته و حداقل دستمزد اونها کمتر از 1,500,000. برای بررسی این آمار همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، در این گزارش که به سال 1396 اختصاص داره، چه نکاتی بیش از همه جلب توجه میکنه؟
مهمترین نکته مورد توجه در این گزارش، همونطور که از عنوانش برمیاد، مقایسه بین درآمد و هزینه خانوارهای شهری ایران هست. بازیابی مرکز آمار سال گذشته، درآمد ماهانه هر خانوار شهری ایران به طور متوسط کمی بیش از 3,000,000 تومان بوده و باز به طور متوسط هزینه ماهانه هر خانوار شهری در سال گذشته معادل 2,750,000 تومان بوده. پس هر خانوار به طور متوسط نزدیک به 10% درآمدش رو پسنداز کرده. ولی آماری که ذکر شد هیچ ارتباطی با زندگی واقعی بخش بسیار بزرگی از مردم ایران نداره، چون که بر میانگین درآمد تکیه میکنه و همه خانوارها رو در بر میگیره، از فقیر و متوسط و ثروتمند. در عمل در همین گزارش مرکز آمار میبینیم که 5% خانوارهای ایرانی کمتر از 625 هزار تومان در ماه درآمد دارند، زیر 70 دلار در ماه. 20% اونها با 1,600,000 تا 2,200,000 تومان در ماه زندگی میکنند. فقط 8% خانوارهای ایرانی درآمدی دارند بالای 5,000,000 تومان در ماه. تازه باید تفاوت شدید بین مناطق گوناگون کشور رو هم در نظر بگیریم. در بعضی از مناطق مثل کرمان یا سیستان و بلوچستان 60% خانوارهای شهری با کمتر از 1,375,000 تومان در ماه زندگی میکنند. گزارش مرکز آمار ایران یک بار دیگر تأیید میکنه فروریزی طبقه متوسط رو در کشور.
همطور که شما اشاره کردید، ارقامی که گزارش مرکز آمار ایران به آنها تکیه کرده مربوط به سال گذشته است. چه تغییراتی به وجود اومده در هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی از سال گذشته تا به امروز؟
مهمترین تغییر گرفتار شدن دوباره اقتصاد ایران هست در یک سیکل شدید تورمی، بدون اینکه درآمدها افزایش چندانی نشان داده باشه. مرکز آمار در گزارش خودش میگه که در گروه های فقیر 50% درآمد صرف مواد خوراکی میشه و درست همین مواد خوراکی است که به شدت گران شده. بانک مرکزی در گزارشی که طی 2-3 روز گذشته منتشر کرده میگه که در فاصله 23 آذر ماه 96 تا 23 آذر ماه 97 قیمت لبنیات 68%، میوه های تازه 58% و گوشت قرمز 49% بالا رفته. خب این طبعا بار خورد کننده ای است برای خانوارهای ایرانی.
خواهند خیلی کوتاه برامون بگید که در ماهای پیش رو چه تحولی رو میشه پیش بینی کرد برای هزینه و درآمد خانوار ایرانی؟
حتی بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان امسال 40-50% خواهد بود که طبعا هزینه خانوارها رو به همون اندازه بالا میبره. در عوض هیچ چشماندازی وجود نداره برای افزایش واقعی درآمدها در ماهای آینده.
آقای خوابن، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
چند خبر کوتاه از ایران. به گفته یک مقام وزارت رفاه، نزدیک به 100,000 کودک 6-11 ساله در ایران از تحصیل باز ماندن. اخیراً وزارت رفاه فهرست بیش از 96,000 کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی و در گروه سنی 6-11 ساله را تهیه کرده است. بیشترین آمار مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس و آذربایجان غربی بوده است. محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز در ایران، طی سخنانی گفت نسل جدید علاقه‌ای که باید به ما داشته باشند ندارند. او با اعلام اینکه مملکت ما قفل شده است گفته دیر یا زود پرده‌ها کنار می‌روند و مشخص می‌شود که دستمان خالی است. پیش از این نیز برخی از مراجع تقلید شیعه اعلام کردند محبوبیت روحانیون در ایران کاهش یافته است. به گفته ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، در بعضی از رشته‌های تخصصی پزشکی بیش از 50% از متخصصان در تهران ساکن هستند. آقای حریرچی با اشاره به کمبود نیروی متخصص در کشور گفته تعداد 39,000 متخصص نشان دهنده نسبت حدود 5 متخصص به ازای هر 10,000 نفر جمعیت است که در کشورهای مشابه 2-5 برابر و حتی بیش از 5 برابر متخصص به ازای جمعیت کشور وجود دارد. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به خبر بررسی موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسلامی از آمریکا، گفته‌های برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران را در این باره غیر جدی و بی ربط توصیف کرد. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
برخی خبر
سخنان بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به گفته‌های برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در روزهای اخیر بود که گفته است موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسلامی از آمریکا از سوی ایالات متحده در دست بررسی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته های برایان هوک را حرف های بی ربط توصیف کرد. برایان هوک در یک پیام ویدیویی که سه‌شنبه 20 آذر در صفحه توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، تحصیل فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در ایالات متحده را نمونه دیگری از ریاکاری حکومت ایران دانست.
باید بگویم این نمونه دیگری از ریاکاری این رژیم است. در حالی که مقامات حکومت ایران شعار مرگ بر آمریکا را سر می‌دهند، خانواده‌های خودشان را به کشوری که آن را شیطان بزرگ خوانده‌اند می‌فرستند تا با استفاده از منابع مردم ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند. به شما می‌گویم که ما در حال بررسی این موضوع هستیم.
برایان هوک گفت این واکنش بر نامه‌هایی است که از سوی گروه‌های ایرانی و آمریکایی ارائه شده و آنها با ارائه فهرستی از فرزندان مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی که در آمریکا زندگی می‌کنند خواهان لغو ویزای آنها شدند. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا که در این مورد تحقیقات گسترده‌ای انجام داده، در مورد مبنای این درخواست می‌گوید:
ببینید، ما سه تا قوه داریم، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، به اضافه مجلس خبرگان رهبری. همین الان که من دارم باهاتون حرف می‌زنم، فرزندان و بستگان رؤسای فعلی و سابق و اسبق هر سه تا قوه کشورمون به اضافه مجلس خبرگان رهبری تو آمریکا هستن، ویزای تحصیلی گرفتن، اقامت گرفتن، گرین کارت گرفتن. حالا سیاست‌های 40 ساله سران قوه چی بوده؟ دشمنی با آمریکا. بسیاری از شهروندان ایرانی رو به خاطر اینکه نقد کردن، اعتراض کردن، گفتن از آمریکا خط گرفتیم، یا انداختن تو زندان، یا ممنوع خروج کردن، یا تبعید کردن. مردم با قدرت گرفتن شبکه‌های اجتماعی دارن اینو می‌بینن که چرا پس فرزندان بستگان نظام بدون مشکل رفت آمد می‌کنن به آمریکا. برای همین اومدن تو شبکه‌های اجتماعی سوال کردن، پرسش کردن، اعتراض کردن که سیاست گروگانگیری و تنش‌زایی مسئولان جمهوری اسلامی پاسپورت ما رو دچار مشکل کرده، ما پشت ترافل بن قرار گرفتیم. چرا دولت آمریکا پس برای خود بستگان نظام هیچ گونه محدودیتی نداره؟ ببینید، من یه تحقیقی کردم که برخی از فرزندان مسئولان نظام توی آمریکا حتی مدرکی وجود نداره که شغل داشته باشن، یعنی یا با پول پدرانشون اومدن، یا با پولی که از ایران اومده دارن اینجا تحصیل میکنن، یا اینکه از آمریکا بورس گرفتن. خب مردم میخوان ببینن که چرا دولت‌ها اینقدر تناقض دارن، هم دولت ایران هم آمریکا، که فشارش به مردم عادی و دانشجو میشه، ولی بچه‌های مسئولان نظام که همیشه گفتن مرگ بر آمریکا، زیبار سفارت بالا رفتن، هیچ مشکلی ندارن. منم تاکید میکنم که قطعاً بچه‌های مسئولان نظام نباید حساب بسازن به خاطر کاری که پدران و مادرانشون کردن، اما این گزارش‌های مردمی به وزارت خارجه میرسه و اونا هم بر اساس این شک و شکایتی که از دوگانگی مسئولان جمهوری اسلامی شده، تازه دارن بررسی میکنن ببینن که چه جوریه که فرزندان مسئولان نظام مشکلی با محدودیت ویزایی ندارن ولی مردم عادی دارن.
مقامات ایالات متحده بارها جمهوری اسلامی ایران را به زیر پا گذاشتن حقوق بنیادین شهروندانش متهم کردند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد کرده است. کیان معنوی، رادیو فردا.
اعلام خبر انتصاب کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی به یک سمت ارشد دولتی و سپس انتشار خبر استعفای او در پی انتقاد کاربران یکی از موضوعات داغ روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی بود که هومن عسکری به آنها پرداخته.
اعلام خبر استعفای کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی از منصب ارشد دولتی در پی انتقاد شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه موضوع داغ گفتگو در شبکه‌های اجتماعی بود. آقای مهدی‌زاده که 33 ساله است، پیشتر از سوی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ریاست سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی برگزیده شده بود. بعد از انتشار انتقادها، نامه‌ای از کامبیز مهدی‌زاده منتشر شد که در اون خطاب به وزیر صنعت نوشته بود: اجازه می‌خواهم از خدمتتان مرخص شوم و به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود در سنگر قبلی‌ام ادامه دهم. به ظاهر اشاره‌ای به اشتغال در ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی در نهاد ریاست جمهوری. نیما در توییتر تصویر نامه‌ای منتسب به انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان مواد معدنی را منتشر کرده و نوشته: این نامه از خلاقانه ترین حرکت های سالهای اخیر در نقد عملکرد مسئولین حساب میشه. در این نامه با تشکر از انتساب داماد حسن روحانی به طعنه نوشته شده: به پیوست کروکی محل وقوع آن سازمان، یعنی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، برای ارائه به مقام محترم منصوبه به حضور ارسال می‌گردد. در همین حال رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان از تصمیم خودش دفاع کرد و گفت هر کس سوابق داماد رئیس جمهوری را دید به ما برای این انتصاب تبریک گفت. عباس هم به تنه نوشته همین که تونسته داماد روحانی بشه به نظرم نخبه بوده، چرا شما نشدی مثلا؟ کاربر دیگری هم نوشته جالبه، داماد 33 ساله پیش از این انتصاب به سمت دبیری ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی منصوب شده بود. و به نوشته امین برای انتصاب کامبیز مهدی‌زاده راضیه لک تنها معاون زن وزیر صنعت و رئیس سازمان زمینشناسی برکنار شده بود. به نوشته این کاربر خانم لک در دوره ریاستش بر سازمان زمینشناسی برای معرفی مخاطرات فرونشست زمین تلاش جدی کرد، اما شماری از کاربران در برابر انتصاب داماد حسن روحانی یادآوری کردند که به موازات استعفای او دیگرانی مثل دامادهای احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران هم باید استعفا بدن، گرچه احمد خاتمی در نامه‌ای سرگشاده نوشته بود که هیچ وقت برای استخدام دامادهاش سفارشی نکرده. و در نهایت تاها باقری نوشته داماد روحانی استعفا داد، من یکی منتظر استعفای داماد احمد خاتمی هم هستم، مگه داماد با داماد فرق داره؟
اما روند خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به زودی دوباره به جریان خواهد افتاد. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از تصویب واگذاری این دو باشگاه در جلسه هیئت دولت خبر داده. گزارش از مهدی طاهباز.
تیام دروازه‌شو میزنه زمین، اونجا روی ریبان میتونه دروازه پرسپولیس باز بشه، به حال توی دروازه.
واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی، مسئله‌ای که چند سالی است در محافل ورزشی مطرح می‌شود، اما عزم و اراده جدی برای اجرای آن وجود نداشته. حالا چند سال پس از برگزاری آخرین مزایده واگذاری این دو باشگاه، وزیر ورزش دولت حسن روحانی به صرافت باز کردن پرونده انتقال دو باشگاه پرطرفدار ایران به بخش خصوصی افتاده است. به گفته مسعود سلطانی فر، واگذاری این دو باشگاه که پیشتر به تایید رئیس جمهوری رسیده بود، بعد از طی کردن مراحل کارشناسی در کمیسیون اقتصادی در هیئت دولت تصویب شده است. بر اساس این مصوبه، سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی همه مراحل ارزیابی، قیمتگذاری، تعیین شرایط و نحوه واگذاری این دو باشگاه به متقاضیان را بر عهده دارد.
گرسال بلند روی دروازه زبیه سره که اونجا میتونه بزنه.
با اینکه قرار بود پرسپولیس و استقلال پیش از این نیز به بخش خصوصی واگذار شوند، اما در آستانه برگزاری پنجمین مزایده هیئت دولت مصوبه‌ای گذراند مبنی بر اینکه این دو باشگاه مؤسسه فرهنگی و ورزشی هستند که منجر به خارج شدن آنها از شمول واگذاری شد. هنوز مشخص نیست که این دو باشگاه چقدر ارزش دارند، ولی مازیار ناظمی سخنگوی وزارت ورزش و جوانان روز 5 آذر گفته بود که شروع مزایده این دو باشگاه شاید از 500 میلیارد تومان باشد. اما آیا شرایط برای واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی در حال حاضر مهیا است؟ آیا اصلا این مسئله کمکی به این دو باشگاه در ساختار فعلی ورزش ایران که با سیاست نیز آمیخته شده می‌کند؟ مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی.
وزارت ورزش باز هم اعلام کرد پرسپولیس و استقلال رو قصد داره واگذار کنه تا قبل از پایان سال 1397 میخواد این کارو بکنه، تصمیمی که قبلا هم اعلام شده ولی هیچ وقت به نتیجه نرسیده. حتی سال 93 وقتی که دولت مکلف شد به واگذاری پرسپولیس و استقلال و سازمان خصوصی سازی وارد عمل شد، 4 بار مزایده برگزار شد، مزایده 4 لغو شد و در نهایت هم 2 تنفس اعلام شد. 2 تنفسی که تا امروز حدود 4 سال ادامه داشته و وضعیت باشگاه پرسپولیس استقلال کماکان دولتی باقی مونده. وزارت ورزش باز هم مثل دوره مزایده های پیشین اعلام کرده که اهلیت متقاضیان بررسی میشه و سپس اقدام به فروش خواهد کرد این وزارتخانه، در شرایطی که اعلام نشده اهلیت چگونه احراز میشه و چه شرایطی باید خریداران داشته باشن.
احمدزاده اضافه میشه اونجا، حسین ماهینی.
با اینکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس طی 2 سال اخیر با توجه به تهدیدهای فیفا و کنفدراسیون آسیا موفق به پرداخت بدهی‌های خارجی خود شدند و بدهی‌های داخلی را هم در ظاهر هم که شده تسویه کردند، اما هنوز هم دغدغه‌های مالی برای آنها وجود دارد. مسئله‌ای که روز گذشته بازیکنان پرسپولیس را مجبور به اعتصاب کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
و تو بیک از بالای دروازه ببینون را.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. قرعه کشی 1/8 نهایی لیگ قهرمانی اروپا، تیم‌های لیورپول و بایرن مونیخ رو پس از 38 سال دوباره رو در روی یکدیگر قرار داد. سال 1981 این دو تیم در لیگ قهرمانی اروپا در نیمه نهایی رقابت‌ها مقابل یکدیگر قرار گرفتند. لیورپول هم اکنون در صدر جدول لیگ انگلستان قرار دارد، اما بایرن مونیخ نتوانسته جایی بهتر از رتبه سوم را تاکنون در اختیار داشته باشد. کاتینا گری، شرفند 24 ساله فیلیپینی، عنوان برنده مسابقات دختر شایسته جهان را در سال 2018 از آن خود کرد. مسابقات امسال در بانکوک، پایتخت تایلند برگزار شد و کاترینا موفق شد از سد رقبایش بگذرد. مقام دوم و سوم این مسابقات به ترتیب دخترانی از کشور آفریقای جنوبی و ونزوئلا رسید. و اینکه فروش آخرین ساخته اصغر فرهادی با نام همه میدانند در اکران جهانی به بیش از 14 میلیون دلار رسید. اکران این فیلم در آمریکا از 2 ماه دیگر آغاز خواهد شد. بیشترین فروش فیلم همه میدانند مربوط به فرانسه با 6.5 میلیون دلار و سپس اسپانیا با 3.5 میلیون دلار بوده است. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان صنعت در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده به این موضوع که در فاصله سال 87 تا سال 96 3900 بنگاه و کارخانه در ایران تعطیل شده. این روزنامه این آمار رو از مقایسه آمارهای رسمی سازمان آمار ایران، مؤسسه آمار ایران استخراج کرده و نکته مهمتری که باز بهش اشاره کرده این هست که در حال حاضر 1356 بنگاه و کارخانه تولیدی در سطح ایران دچار مشکل هستند. 145 هزار نفر بنوشته این روزنامه در این کارخانه ها مشغول به کار هستند و در صورتی که اینها از مرحله بحران و مشکل فعلی به ورشکستگی و تعطیلی برسند، در اون صورت 145 هزار نفر هم بیکار خواهد شد. نمونه شرکت هایی و کارخانه هایی که با بحران مواجه هستند، نیروزها در استان خوزستان نمادهای بارزی داره. کارگران گروه ملی فولاد اهواز چند هفته اعتراض و اعتصاب کردند، در نهایت هم شماری از اونها طی 2 روز گذشته بازداشت شدند. کارگران نیشکر هفت‌تپه هم وضعیت مشابهی دارند و همچنان به برخی اعتراضات خودشون در خصوص حقوق صنفی ادامه میدن، شماری از اون کارگران هم بازداشت شدند. اما روزنامه جوان امروز در گزارشی که به همون موضوع تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها مربوط هست، ادعا کرده این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که مجموعه ای از شرکت ها و کارخانه های زیر نظر شستا، یعنی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی که یکی از شرکت های بسیار ثروتمند در ایران هست، سعی می کنن روند کار خودشون رو به سمتی ببرن که ورشکست بشن و در جریان واگذاری همون هیئت مدیره منصوب مقام های دولتی این کارخانه ها رو میرن میخرن و صاحب و مالک اون میشن، به شرطی که با وعده ها و قول هایی که میدن و قراردادی که امضا میکنن که اون رو بار دیگر به سوددهی برسونن. روزنامه فرهیختگان که اتفاقا نزدیک به دانشگاه آزاد هست، امروز ادعا کرده که کتاب های کمک آموزشی حدود 600 میلیارد تومان تنها در 8 ماه نخست سال جاری فروش داشتن و این روزنامه نوشته که این افرادی که رفتن پیش مراجع تقلید در قم و از اونها سعی کردن فتوا بگیرن یا نظر اونها رو جلب کنن که ممنوع کنن و از وزارت آموزش و پرورش بخوان که تکلیف و مشق شب تعطیل نشه، کسانی هستن که فروشنده این 600 میلیارد تومان کتاب هستن و سودهای میلیاردی میبرند.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام، من نازفرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید از مطالبات به حق کارگران در ایران حمایت میکند. بیژن کیان شریک مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ بازداشت شد.